بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولة الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوة النقویه و الهیبة العسکریه و الغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق. تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت و تسمت بدل العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بدل العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی برادران و خواهران محترم را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. یکی از مسائلی که در شرع مقدس اسلام بسیار بر او تأکید و توصیه شده، همانطور که همه می دانیم، مسئله حق الناس است. در روایت داریم کسی که زمینی رو خدای نکرده غصب می کنه، همین زمین با 7 طبقه زیر اون فردای قیامت گردن آویز اونست و با همین وزنه وارد صحرای محشر میشه و با همین وزنه به جهنم کشیده میشه. نشان دهنده شدت وخامت و گرفتاری او در صحرای محشر. نکته‌ای که امشب انشالله عرض میکنم در باب غصب و حق الناس، این نگاهی ما فقط غصب و حق الناس رو به دزدی یا به حق کسی رو غصب کردن به معنای این که از کسی حقی رو گرفتن خلاصه و منحصر میکنیم، در حالی که حق الناس یه مصداق دیگری هم داره و اون اختصاص دادن حقوق عمومی به شخص واحد بدون اذن و اجازه اون عمومه. به عنوان مثال در حرم مطهر امام رضا علیه السلام شما مشرفید، میخواید از فضیلت نماز بالای سر حضرت بهره مند بشید که بسیار تاکید شده که نماز زیارت بالای سر امام خونده بشه. شما میخواید از این فضیلت بهره مند بشید، جا نیست، یه مقدار راهروی انسانی باز گذاشتن که مردم از اونجا رد میشن و عبور میکنن، شما میستید، خودتون رو به زحمت کنار صف جا میدید، جوری که نصف این راهرو رو میگیرید. هر کی میخواد رد شه باید یه مقدار کج بشه، خم بشه یا با زحمت از کنار شما رد بشه. بدون تردید این کار شما حرامه و نماز شما باطل. چرا؟ چون او قسمت حرم برای عبور و مرور مردم اختصاص داده شده. یعنی اگر کسی، بحث اخلاقی نیست و حکم فقهیه، یعنی اگر کسی نماز مثلا مغربش رو اونجا بخونه، این نماز رو بعدن باید بره بخونه، چون محل غصبیست، اونم حرم امام رضا رو کسی غصب کرده. یا فلان جای مسجد خاص فلان مثلا پیرمرد محله، یه وقت هست این پیرمرد یا حالا این جوان پولی میده به خادم، آقا یه نیم ساعت زودتر بیا سجاده من اینجا پهن کن، در واقع یه حق تقدمی پیدا میکنه، چه بهتر از این که پولش انسان در این مسیر خرج کنه. خب حالا یه بنده خدایی هم به نوایی میرسه، ضمناً منم از فیض صف اول بهره مند میشم، این مشکل نداره، اما جایی رو به خود اختصاص دادن قطعا جایز نیست. این روزها در ایام ماه محرم کم کم به ایام تاسوعا عاشورا نزدیک میشیم، دسته های عزاداری و سینه زنی که به حرکت در میاد. یه وقت هست قبلا با راهنمای رانندگی هماهنگ شده یه مسیرهای ویژه دسته های عزاداریه، مثلا 45 متری ستخندان رسالت یه باندش مال دسته های عزاداریه. خب طبق قانون مملکت، همون قانونی که این خیابان رو محل عبور و مرور ماشین قرار داده، پیاده رو محل عبور و مرور پیاده ها، این لاین خیابون تاسوعا عاشورا در مملکت امام حسین مال امام حسینه، این هیچ مشکل نداره. اما اگر دسته راه رو بند آورد بیشتر از اون حدی که براش معین شده یا بدون هماهنگی، قطعا جایز نیست. چرا؟ چون حق مردم رو ضایع کرده. اینجا خیابانه، مردم کار دارن، گرفتارن، مسلمانه، بیماری داره، نه اصلا میخواد زودتر برسه خونه، خسته است، به چه دلیلی راه رو من بند میارم؟ یا بازکاری که اخیراً باب زیاد باب شده، البته هدف خیره، واقعا انگیزه هم الهیه، از همین هم باید ترسید، چون شیطان همون جایی میچرخه که انگیزه الهیه. شیطان که تو کاباره و میکده که نمیره، همون چهار تا جوان که به عشق حسین ابن علی تو این سوز سرمای خیمه زدن کنار چهارراه، دارن به خلق الله مثلا چای و نسکافه میدن برای رضای خدا و به عشق سید الشهدا، قطعا انگیزه خیره. اما اگر این کار باعث بشه حرکت اتومبیل ها کند بشه، راه بندان و ترافیک ایجاد بشه، مزاحمت برای حقوق عمومی مردم ایجاد شده. به طور کلی اختصاص حقوق عمومی بدون مجوز به شخص واحد یا به گروه واحد جایز نیست، مگر عرض کردم قبلا هماهنگی بشه. تاسوعا عاشورا، عید فطر، خیابان اصلا بسته شده برای نماز عید، اینجا مشکلی نیست. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. شب گذشته به فضل و توفیق الهی پیرامون یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار و حادثه ساز در ماجرای پربلای کربلا، یعنی شناخت مردم کوفه به عنوان یک واحد اجتماعی سخن گفتیم. عرض کردم بروز و ظهورهایی که از مردم کوفه در طول تاریخ تجلی کرده خیلی متناقض و عجیبه. گاهی این مردم بهترین خلق خدا بودن و گاهی بدترین دشمنان حق. گاهی این مردم در رکاب امیرالمؤمنین جانفشانی می کردن. در جنگ جمل شجاعت و شهامت و شهادت همینها بود که فتنه اون زن سبکسر عایشه و طلحه و زبیر رو از بین برد. همین ها بودن که امیرالمؤمنین برای اونها و شهر اونها از مدینه هجرت کرد و به کوفه آمد، دوران حکومت حضرت در کوفه سپری شد، و همین ها هستن و همین مردم و همین سرزمین که انشاءالله پذیرای قدوم مطهر و مطهر آقا بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی علیه الصلاة و السلام خواهد شد هنگام ظهور حضرت، و مسجد سهله خانه امام زمان علیه السلام خواهد شد. همین ها بودن که نامه هاشون ابی عبدالله علیه السلام رو از مکه به طرف کوفه حرکت داد، مسلم رو حرکت داد، و همین ها بودن که ناگهان باجگونه مسیر دیگری رو طی کردن. شمشیرها و نیزه هایی که جناب ابو سمامه ساعدی به عنوان مسئول جمع‌آوری سلاح در کوفه در خانه هانی انبار می‌کرد برای جنگیدن با عمر سعد، همین‌ها به دست لشکریان عمر سعد به هنجر و بدن مطهر اولیاء خدا فرو می‌رفت. بعد که برگشتن، من نمی‌خوام بحث رو کامل عرض کنم، فقط اشاره می‌کنم، بعد که اینها برگشتن باز توابین از همین‌ها بودند فریاد می‌زدند یا لسارات الحسین به خونخواهی ابی عبدالله، نه برای گرفتن قدرت و حکومت، نه، فقط برای اینکه شرمنده بودن از وجدانشون، برای اینکه نباشند و زیر آسمانی نباشند که سر بریده ابی عبدالله رو زیر خود دیده، حرکت کردند به عنوان عملیات دست جمعی انتحاری، جنگیدند با لشکریان ابن زیاد و معاوی و یزید و نوعاً هم به شهادت رسیدند. لشکریان مختار از همین ها بودند، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه در همین کوفه ساکن بود، در حالی که سنان و شمر و خولی هم از کوفه حرکت کردند. عرض کردم عوامل متعددی در مردم کوفه و تصمیم گیری های جمعی اونها تأثیرگذار بود. اشراف یه عاملی بود که دیروز عرض کردیم، محبین امیرالمؤمنین که جو قالبی در کوفه بودند، کسانی که لااقل دو سه سال علی رو کنار خودشون دیده بودند، شبهای تاریک کوچه های کوفه جای پای مردی رو بوسه می زد که در خانه یتیم و بینوایان شهر نان و خرما می برد. مسجد کوفه تکیگاه مردی بود که در دکت و تس، دکت القضا قضاوت میکرد، سیاست میکرد، حکومت میکرد، عدالت رو معنا میکرد. لذا مردم کوفه محب علی بودن. خیلی هاشون هم واقعا اگر مرد جنگ نبودن ولی قصد کشته شدن سید الشهدا رو نداشتن. جبر جمعی اونها رو کشون به کربلا در حالی که اشک میریختن و غارت میکردن. خیمه های پسر پیغمبر رو غارت میکردن و گریه میکردن. راوی میگه یکی از دختران، یکی از زنان آل الله حرم مطهر سید الشهدا، خیام حرم رو دیدم، مردی چادر و زر و زیور او رو غارت میکرد در حالی که زجه میزد. این بانوی بزرگوار فرمود چرا گریه میکنی؟ عرض کرد آخه خانم میدانم شما دختر رسول اللهی، میدانم دختر امیرالمؤمنینی، خاک بر سر من چنین میکنم. فرمود پس چرا غارت میکنی؟ عرض کرد اگر نکنم دیگری غارت خواهد کرد، دیگری غارت کرد. خیلی سر تکون ندیم، خیلی وقتا ما همین جور زندگی میکنیم. ای آقای معامله حرامه، حالا که همه دارن میکنن، خب من نکنم یکی دیگه میکنه. آقا تقلب حرامه، شما در این جلسه امتحان داری حق یکی دیگر رو میخوری. یه مسلمانی باید این کرسی دانشگاه یا این مدرسه رو به خودش اختصاص بده، کمک به حال مردم باشه، تو داری با تقلب حق او رو میخوری، این حرامه. خب اگه من نخورم یکی دیگه تقلب میکنه، بذار من بکنم. بر تقدیر عوامل متعددی در کوفه نقش آفرینی کرده که این چنین این مردم چهره های مختلف از خودشون نشون دادن. بهترین خلق خدا از همین کوفه و بدترین جانیان نامرد هم از همین کوفه پرورش پیدا کردن و حکایت همچنان باقی است. همه ما یک کوفه کوچکیم، عوامل متعدد در وجود ما وجود داره. فالهمها فجورها و تقواها. اونی که حرف آخر رو در دنیا و آخرت میزنه برایند نیروها و بردارهاست. همونطور که شما در مکانیک میخونید در مدرسه و دانشگاه، برایند بردارها و نیروهاست که نتیجه و ثمره رو مشخص میکنه. تو دنیا و عقبا هم همینه. آقا مگه نمیگن اگر کسی این دعا رو کرد و دعاش مستجاب نشد، مثلا شیخ بهایی فرموده لعنت کنه من رو اگر کسی دعا رو کرد و دعاش مستجاب نشد. پس چرا من دعا رو کردم، 10 روز این ذکر رو گفتم ولی دعا مستجاب نشد؟ شیخ بهایی لعنت نکن، جسارتا خودتو لعنت کن. بله این دعا اثرش همینه، مثل قرصی که طبیب به شما میده. شما قند داری، دیابت داری، میگه آقا قرص مثلا گلیبیانامید رو فلان مقدار، متفورمین فلان مقدار بخور، قند تنظیم میشه. شما قرص رو میخوری میبینی باز قند بالاست. ای آقای تو اصلا داروها دیگه اثر نداره، من آپاشو گرفتم بازم فایده نداره، همه چی تقلبی شده. نه برادر من، دارو تقلبی نشده، خودت تقلب میکنی. کنار این دارو گفتن و پرهیزم بکن، قند نخور، شکر نخور. دارو رو میخوری، قند و شکرم میخوری، بعد میگی چرا قندم بالا رفته. خب باید بره، برایند نیروهاست که اثر میکنه. تو مسائل معنوی هم همینه. این همه دعا خداوکیلی چرا اثر نمی کنه؟ مشکلی داریم ما، یعنی خدای متعال نمیشنوه، علیاذ بالله، سمیع علیمه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الان کلمه کلمه بنده پشت این بلندگو، خدا به دادمون برسه وقتی میخوایم جواب بدیم، کلمه به کلمهش داره ثبت میشه. فردا قیامت از من میپرسن اون روز منزل آجای منفرد ای چی بود گفتی؟ چرا این کلمه؟ چرا اون کلمه رو نگفتی؟ وقتی دارم با مردم حرف میزنم، وقتی با خدا حرف بزنم خدا نشنوه؟ هاشو و کلا، خدایی که بخواد نشنوه بنده به این خدا قطعا کافرم، قطعا کافرم. میشنوه، سمیع و علیمه، میتوانه، قدیره. ان الله على كل شيء قدير اذا اراد الله بشيء ان يقول له كن فيكون. وقتی بخواد کاری انجام بشه میگه باش هست. مرده زنده شدن مهم نیست. گاهی ما برامون عجیبه، آقا مگه میشه مرده زنده بشه؟ مرده زنده. عیسی مسیح با دم مسیحاییش به اذن الهی مرده زنده میکرد، توحی الموتا به اذن. این اصلا مهم نیست. خیلی مهمتر از مرده زنده کردن از عدم به وجود آوردنه. خدا میفرماد باش، او هست. مرده خب جسمش هست، روحش هم هست، فقط اینا از هم جدا شدن، خدا دوباره اینا رو به هم متصل میکنه به اذن الهی، به قدرت بفرمانه. اما خدا از عدم به وجود میاره. اذا اراد الله بشیء ان یقول له کن فیکون. سمیع علیم قدیر حکیم رحیم، از هر مهربانی به ما مهربانتر. پس چرا حاجتها گرفته نمیشه؟ برای اینکه برایند بردارها و عوامل تأثیر گذاره در استجابت یا عدم استجابت. بله بدون تردید قطره اشک بر ابی عبدالله الحسین گناهان گذشته و گذشته های دور و نزدیک رو پاک میکنه. ما تقدم من ذنبی و متأخر. سال قبل عرض کردم این دوتا فعل هر دو ماضیه، یعنی گناه گذشته نزدیک و دور، نه گناه آینده. اشک بر ابی عبدالله اینه، گریوندن بر ابی عبدالله اینه، تباکی فشار دادن دل، که دل کدر شدی، قصی شدی، گریه کن بر ابی عبدالله، مویه کن بر زینب کبرا. قطعا و یقینا این فشاری که من به قلبم و چشمم میارم ولو به عشق منجر نشه، گناهان گذشته نزدیک و دور رو میامرزه، تردیدی نیست. غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. اما از اون طرف آق والدین هم دعاش مستجاب نیست. صریح فرمایش امام صادقه، یقال للآق لوالدی افعل ما شئت فإنی لا اغفر لک ابدا. به آق والدین، آق والدین یعنی ظالمه به والدین. نخیر، شما ریشه حقوق رو بررسی کنید. آق یعنی آزار دهنده، رنجاننده، کسی که پدر یا مادر رو رنجونده ولو به ناحق رنجیدن. اصلا حق با من بوده، حالا زنده باشن مرده باشن، از دنیا رفتن، مدتی سر خاکشون نرفتم، خیراتی نکردم، انفاقی نکردم، دل پدرم گرفته. وقتی بر اون پدر بنده زنده بودن، با اون همه اشتغالاتی که شون داشتن، دو سه روز میگذشت من منزلشون نمیرفتم یا تلفن نمیکردم، قطعا یعنی به طور محسوس میگرفت دلشون، یعنی تلفن بعدی معلوم بود ناراحتن. گاهی هم میگفتن خب بی انصاف، حالا کار داری، تلفن که مایه نداره، با اون همه اشتغالات مرحوم پدر من اگه دو روز سه روز من سراغی ازشون نمیگرفتم میرنجید. حالا زیر خروارها خاک، در شبها و طولانی برزخ، در اون وانفسای تنهایی، دل پدر و مادری نمیگیره از فرزند ناخلفی که نرفته کنار قبرشون، که نرفته کنار تربتشون، کار خیلی براشون نکرده. خب یقال للعاق لوالدی افعل ما شئت فإنی لا اغفر لک ابدا. این بردار میبره طرف جهنم، از طرفی اشک بر ابی عبدالله میبره طرف بهش. نهایت کدوم موثره من نمیدونم. فردایی معلوم میشه که دو تا کفه مقابل منه، حسناتو میزن تو این کفه، سیئاتم میزن تو این کفه، میبینن کدوم میچربه. اون وقت معلوم میشه حقوق والدین خطرناکتر بوده یا اشک بر ابی عبدالله متحرتر بوده. لذا هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه، هیچ کس. امیرالمؤمنین از هوش میرفت وقتی یاد میکرد. در روایت داریم آقای امام مشتبه علیه السلام اذا ذکر الموت بکا، وقتی یاد مرگ میکرد اشک میریخت. اذا ذکر الصراط بکا، وقتی یاد صراط میکرد، وقتی یاد گریه میکرد، یاد عرض اعمال میکرد گریه میکرد. گاهی حضرت از هوش میرفت وقتی صحبت عرض اعمال میشنید. چرا؟ چون وانفسای قریبی است که نتیجه اون زمان معین میشه. گاهی یه آدمی همه وجودش جهنمیه، ناگهان بهشتی میشه. یه آدمی همه وجودش بهشتی است، ناگهان جهنمی میشه. ماجراهای تاریخ نشون میده ابلیس از اوج ملائکه و بندگی خدا افتاد به عزیزی که امروز خداوند دشمنی مثل او به تعبیر من نداره. این همه رهزنی اولیاء خدا رو کرده این خبیث در یه لحظه. غافل مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. نومید نیز مشو که رندان بادنوش ناگه به یک خروش به مقصد رسیدن. حر ابن یزید ریاهی از فرماندهی لشکر ابن زیاد شروع کرد، به سرداری حسین ابن علی مفتخر شد. ضحاک از سربازی حسین شروع کرد، عمق جهنم رو بر بهشت ترجیح داد. از اوج به عزیز، از عزیز به اوج. مراجعه کنید سفینة البحار ذیل ماده فازاد لام، کلمه فزیل، دزد و راهزن معروفی که اسطوره راهزنی بود. رستم اسطوره پهلوانی است در نزد ما، فزیل اسطوره راهزنی و سرقت بود. تمام وجودش از حرام نشو نما کرده بود. رفقایی که دیشب خدمتشون بودیم به خاطر دارن ماجرایی که از مرحوم آیت الله بروجردی عرض کردم، اون پولهایی که بین مردم پخش شده بودشون فهمیدن آقا حلال کردم، حلال، با این پول لقمه حرام، لقمه‌ای می‌خرند، نانی می‌خرند، خرمایی، لقمه حرامی می‌خورند، نطفه‌ای از این لقمه بسته میشه، دشمن مرتضی علی متولد میشه. یعنی یک لقمه ممکنه دشمن مرتضی علی متولد کنه، درست؟ اما فضل همه وجودش از حرامه، سلولهای مغزش از حرام تغذیه کردن. اما در یک لحظه یه راه قریبیه، یه وادی عجیبیه عنایت الهی. اصلا وادی فضل یه وادی دیگریه. بدترین بدها ناگهان عنایت خدا شامل حالشون میشه. الهی هل یرجع العبد العابق الا الى مولاه، خدا بنده فراری مگه جز در خانه ارباب و مولاش برمیگرده؟ و مگه غیر از ارباب و مولا کسی پناهش میده؟ نیمه شب بالای دیواری درازکش منتظره، راهزنه، به عشق و محبت دختری گرفتار شده، حربه ای جز سرقت و راهزنی نداره. در وادی محبت هم از همین سرمایش استفاده کرد، بالای دیوار منتظر چراغ‌های خانه خاموش شبانه حمله کنه و دختری رو بروبایه. کمند هیچ کمانداری او رو اسیر نکرده، تیر هیچ تیراندازی به او کارگر نیست. وادی فزیل نامش تن کارواندارها رو می‌لرزونده، کسی از این سرزمین و گردنه‌ها عبور نمیتونست بکنه مگه بارها طعمه فزیل میشد. حالا این فزیل بالای دیوار، خدا شاهد عجیبه، گاهی وقتا معصیت آدم میاره در خونه خدا. این عجیبه. حر ابن یزید ریاهی اگه فرمانده ابن زیاد نمیپذیرفت نمیامد کربلا. فزیل اگه به عشق دختری آلوده نمیشد و تصمیم حرامی نمیگرفت، شب نمیامد بالای دیواری که همسایه‌ای داره این خانه، پیرمردی نیمه شب کنار صفحه قرآن نشسته و تلاوت قرآن میکنه. این صدا آمد و آمد به گوش فزیل رسید. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نرسیده کسانی که ادعای ایمان میکنن واقعا دلهاشون خاشع بشه در برابر خدا، در برابر حق؟ یه عمری سینه زده حسین حسین گفته، واقعا در برابر ابی عبدالله خاضع بشه، در برابر حق خاضع بشه؟
آیه آمد به گوش فضیل، فضیل بالای دیوار لرزید. ای ربی، ای ربی، چرا خدا، وقتش رسیده. از همون بالای دیوار نوشتن خودش رو پرت کرد پایین. وقتی حق رو انسان شناخت باید بتازه، والا رهزنها در کمینن. حر ابن یزید ریاهی تاخت تا رسید به خیمگاه ابی عبدالله، اونجا قدم ها حسی کرد. فضیل از بالای دیوار خودش رو انداخت پایین. مهلت بده انسان به خودش، شیطان در کمینه. شیطان در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خدا رحمت کنه. من در مراسم هفت مرحوم آیت الله آیه علامه کرباسچیان عرض کردم، البته حالا باعث شرمندگی ماییست که به هر حال گاهی خدمتشون رسیدیم، عرض کردم مرحوم آیه علامه سخن واقعا این چنین بود، سخنی که میشنید یا میپذیرفت یا رد میکرد، اگر درست بود عمل میکرد، شق سوم نداشت، بپذیرم و عمل نکنم نبود. این قضا ضرر داره پس نمیخورم. امیرالمومنین فرمود به امام مجتبی، اوسی که به اربع خصال، پسرم به چهار خصلت تو رو سفارش میکنم، اگر این چهار خصلت رو عمل کنی تستقنی به هان طب، از طب و طبابت بی نیازی. یک، تال سیر نشدی، تا گرسنه نشدی سر سفره نشین، تا سیر نشدی برخیز، غذا رو زیاد بجو، شبها قبل از خواب دستشویی برو، خودتو تخلیه کن. مرحوم علامه این روایت رو میفرمودن به همه شاگردانشون، قطعا در جمع هم هستن ادهی میفرمودن. یه بار 48 ساعت هیچی نخوردن، هرچی گفتن آقا میمیری، گفتم مولایم علی گفته تا گرسنه نشدی سر سفره نشین. گرسنه نشدم، بذار بمیرم، من شیعه علیم. فقط آب میگفتن دیگه، به زور آب میوه میدادن، یه دو تا لیوان آب میوه خوردن، نخوردن. حرفی که میشنیدن درست بود عمل میکرد، درست نبود کنار میگذاشت، شق سوم نداشت و خیلی مردانگی میخواد. فضیل از بالای دیوار خودش رو به زمین انداخت. ای و ربی چرا، به خدا قسم که خدا رسیده وقتش. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آرام آرام از شهر خارج شد، پریشانه، درمانده است. گاهی وقتا آدم از خودش میخواد فرار کنه، کجا بره؟ من از خونم میتونم برم محل کارم، از محل کارم میتونم برم بیابون، اما وقتی از خودم میخوام فرار کنم کجا برم؟ هر جا برم هستم، صد به بیابون ها. وارد کاروانسرای شد، مسافرها خواب، فضیلم بیدار، تا صبح چشمش بیدار، تازه فهمیده که عمری رو خواب بوده. کم کم فجر طلوع میکرد، مسافرها عده سرخیسترها بلند شدن، بلند شید حرکت کنید، راه طولانی است، فند صباح یحمد القوم مسقوم مصر. یکی دوتا گفتن کجا؟ اینجا وادی فضیله، صبر کنید، همه بذارید، همه با هم، چند تا کاروان مسلحین محافظین، همه محافظ با هم حرکت کنید، اینجا وادی فضیله. یه وقت دیدن مردی با چشم گریان جلو آمد، مسافرها برید به امان خدا، فضیل عیاض مرد. فضیل مرد؟ بله، از خاکسترش فضیل دیگری متولد شد. من فضیلم، من برگشتم، من اسیر کمند یک آیه قرآن شدم. خندیدن، فضیل و توبه، فضیل و برگشت، حر و توبه. یکی گفت بازوشو، یکی گفت سینه‌شو، گفت همین نامرد پارسال ما رو کاروان رو غارت کرد. خبر در شهر پیچید، فضیل عیاض برگشته. منتها برگشت، رهی را که عابد به سالی رود، به یک گام شوریده حالی رود، ولی ترک سر شرط شوریدگیست. بدین میتوان یافت شوریدگیست. تو مجلس امام حسین نشستم متوجه شدم عاق والدین بیچاره کننده است. پیغمبر خدا فرمود من نظر الی ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله صلاه. کسی که به پدر و مادر غضب آلود نگاه میکنه، هیچی هم نمیگه، فقط نگاه خشمین، در حالی که حق هم با اوست، هیچ نمازی از او پذیرفته نیست. و کسی که نماز پذیرفته نباشه یعنی هیچی. فهمیدم یا علی، بیفتم دست پدرم، بیفتم رو پای پدرم مادرم، سر قبرشون برم گریه کنم، باید جبران کرد. توبه، یه شنیدید همه، یه پیرمردی نشسته بود استغفر 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 الله ذکر میگو،
امیرالمومنین عصبانی شدن، طبق روایت فرمودن خجالت نمیکشی؟ خدا رو مسخره میکنی؟ استغفرالله، توبه. میدونی یعنی چی؟ توبه یعنی پشیمانی، یعنی پریشانی، یعنی جبران گذشته، یعنی همت برای آینده. چی استغفرالله و اتوبو الی؟ اصلا دروغ داری میگی؟ کدوم اتوبو؟ بعضی از بندگان خدا اتوبو الی اصلا نمیگن، میترسن بگن استغفرالله و اسأله التوبه. خدایا از تو طلب بخشش میکنم و از تو طلب توبه میکنم، نمیگم برگشتم. منو برگشت. فضیل عیاض برگشت، جبران میکرد. پریروز عرض کردم لوتی حسین مشهدی برگشت. راه بازه، بسته نیست. هر کجا کسی میرسی، تاجری، مغازه داری، آقا فضیل از شما چیزی نبرده، اگر میگفتن چرا، یا جبران میکرد یا حلالیت میگرفت یا براشون کار میکرد. نقل میکنن، عرض کردم مستدرک سفینه مراجعه کنید، نقل میکنن فضیل رسید به دکان یک مرد یهودی، جلو رفت، برادر فضیل از یاز از شما چیزی نبرده؟ گفت چطور؟ گفت من فضیلم، من برگشتم، اگه از شما چیزی به یغما بردم بگید، یا حلالم کنی یا جبران کنم. یهودی حسابیار یه نگاهی کرد، گفت پس تو فضیلی نامرد، یادت 3 سال پیش هر چه داشتم تو سفر قندهار از من بردی؟ من به موسای کریم قسم خوردم تا حقم رو ازت نگیرم ازت نگذرم، یا اینجا یا سر پل صراط، لذا نمیتونم ازت بگذرم، باید حقم رو بدی. اما تو هم چیزی نداری جز آبرویی که در خانه خدا پیدا کردی. بیا یه معامله با هم میکنیم، دست کن زیر تشکچه من، یه مقدار سکه طلاست، اینا رو بردار، من به تو میبخشم، بعد حق من از اینا بردار، به من برگردون، که قسم من هم نکول نشده باشه. فضیل تشکر کرد، دستی رو تشکچه یهودی برد، مقداری سکه طلا در آورد، ریخت تو دست یهودی. همین که یهودی برق سکه های طلا رو دید لرزید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و ان علی ولی الله، مسلمان شد. گفت فضیل به خدا قسم زیر تشکچه من چیزی نبود. با خودم گفتم اگر این مرد راست میگه، اگه دینی که او به او برگشته آبرو بهش داده، منم هدایت شم به نشانه این طلاها، به نشانه این طلاها. یبدل الله سیئاتهم حسنات. شما تعجب نکنید، آقا مگه میشه زیر تشکی که هیچ نیست سکه طلا باشه؟ از او بالاترش. سکه طلا که ماده است، الان با کارهای شیمیایی مس و طلا میکنن، حالا کارهای کیمیاگری که جای خودش، که او هم درسته. بنده تو ختم کسی منبر رفتم که قطعا علم کیمیا داشت بدون تردید، حالا کیمیا جای خودش، الان دیگه دانشمندا رسیدن به اینا، که کارهای مادیه. خدا میفهمد بنده من گناه تو رو به ثواب تبدیل میکنم، یه عم چشمت به حرام خیره شده، بگو یا حسین قطره قطره آب درون این چشم تو رو نورانی میکنم به نگاه به کعبه. بی نمازی کردی، نماز شب برات مینویسم، دروغ گفتی، افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جاهر برات مینویسم، این که خیلی بالاتره. یبدل الله سیئات حسنات که خیلی بالاتره. حر ابن یزید ریاهی جهنمی بشه حر ابن یزید ریاهی حسینی که خیلی بالاتره. و فضیل عیاض دستی که به سرقت دراز شده، تمام وجودش از حرام آکنده است، ناگهان با یک آیه قرآن زیر رو میشه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة. اما همین قرآنم پناه میبریم به خدا، ولا یزید الظالمین الا خسارا. این مسیریه که همیشه میشه طی کرد، این دریه که همیشه بازه. ششم محرم امسال هم بازه، سالهای قبلم باز بوده، سالهای بعدم باز. این در بسته شدنی نیست، چون خدا توابه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. در روایت داره خدا میفهمد من دوست میدارم ناله بنده ای رو که از خوف من صدای او بلند میشه. یه تعبیر در یه روایتی خیلی عجیبه، میفهمد شما تصور کنید یه کسی از کاروانش جدا بشه، در بیابان تنها بمانه. حالا مثال قدیم نازم تو همین وانفسای این روزهای مملکت که متاسفانه این همه مشکلات ایجاد شد به هر دلیلی، یه ماشینی وسط بیابون گیر کنه، بنزین یخ بزنه، ماشین خاموش، سرما، سوز، زن و بچه دارن میلرزن، وحشت از زمین و زمان، زنده به گور شدن، دیگه اینا که تعارف نیست. ناگهان چراغی رو ببینه سوسو میکنه، جلو بره ببینه کلبه‌ای گرم وارد کلبه شه. اونی که تو روایت داریم میفرماد کسی بیابان راهش رو گم کنه، راه گم بشه، زاد و توشش رو از دست بده، گرسنه و تشنه بمانه، شتر و مرکبش هم بره. دیگه بدتر از این که نمیشه. ناگهان ببینه شتر با زاد و توشه، یه کسی افسار شتر رو گرفته، بیا برادر سوار شو، مسیر من بلدم. چقدر این شاد میشه. خدای متعال در روایت داره میفرماد وقتی بنده ای به در خانه من برمیگرده، من از این مرد گم شده بیابون ها شادتر میشم. این راه بازه، درها بسته نیست، یک یا علی میخواهد و حرکت. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ما شما رو کیمیا میدانیم، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، نه کیمیا که کیمیا آفرین میشناسیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، شود آیا که گوشه چشمی به ما کنند. طوفان نور زمین و زمان رو زیر و رو میکنه، موجهایی به عظمت کوه مسافرها رو میترسان و میلرزانه، اما چون این کشتی ناخدایش نوحه، مسافرها در امانن. مسافرها کیان؟ فقط بندگان خدا نیستن، اسب و خر و گاو و الاغ هم تو همین کشتی سوارن و با همین کشتی به مقصد میرسن. یا ابا عبدالله، کشتی نشستگانیم ای باد شرطه، برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. نه سن و سال میشناسه، نه بزرگ و کوچیک میفهمه، مسیر عجیبیه. یه پسر بچه 11 ساله است. شما تصور کنید کلاس 4 دبستان. آخه یه بچه 11 ساله اصلا بالغ نشده، این چیکار میتونه بکنه؟ کجا میتونه برسه؟ اما حسین ابن علی آغوش بازیه که هر که به او پناه برد به همه جا رسید، کمان که بچه رسید. الان این بچه در خیل شهدای جا گرفته که حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه مقابل اونها می ایستد به حسب ظاهر. السلام علیکم یا انصار رسول الله، به یه پسر بچه کلاس 4 دبستان. اومد مقابل ابی عبدالله ایستاد، شمشیری بسته کمرش، بچه رو زمین شمشیر کشیده میشه. حضرت دستی به سرش کشیدن، چی شده عزیزم؟ گفت آقا میشه به منم اجازه بدید منم برم میدان؟ میخوای چیکار کنی عزیزم؟ میخوام از شما حمایت کنم، از شما دفاع کنم. قربان غریبیت یا حسین، قربان تنهاییت یا حسین، قربان تنهاییت. آقا ابی عبدالله دستی به سری بچه کشیدن، عزیز من برگرد، میدان جنگ جای بچه ها نیست، پدر تو الان شهید شده، مادر تو چشم انتظاره، باید بمانی، عصای دست مادر بشی. گفت آقا به خدا قسم مادرم شمشیر پدرم رو به کمرم بست، به من گفت شیرم و حلالت نمی کنم، مگه تو هم مثل پدرت روز غریبی پسر فاطمه خونت رو برای حسین بریزی؟ آقا که این رو دیدن اجازه دادن. این پسر بچه رفته میدان. آخه پسر بچه 11 ساله اصلا وضع جنگی نداره، قدرت نظامی نداره. حالا قاسم ابن الحسن قاسم بود، فریاد میزد انتون کرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفى المؤتمن. منو نمیشناسید؟ به قد و قواره من نگاه میکنید؟ من پسر حسن مجتبی نواده رسول الله هم. اما این پسر بچه 11 ساله معمولی رجز میخانه، این قطره خودشو با دریا معرفی کرد، گفت میدونید من کیم؟ من کسیم که امیری حسینون و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر النظیر. من کسیم که مولایم حسینه، آقایم حسینه، مایه شادی دل پیغمبرم حسینه. نگاه کنید به صورتش مثل ماه تابان میدرخشه، معلوم میشه آقا
ابی عبدالله کنار خیمه های بچه رو میدیدن. نگاه کنید به چهرش، مثل آسمان تو ماه میدرخشه، مثل ماه تو آسمان. دیدید به زیبایی او چهره ای؟ جنگ نمایانی کرد، به فاصله کوتاهی شهید شد. یکی از معدود زنهایی که به میدان رفته مادر همین پسر بچه بوده. عمود خیمه رو کند به میدان رفت، عمود میدان خیمه رو کند به میدان رفت. شب عاشورا بلند شده، عموجان آیا فردا من هم شهید میشم؟ من زبان حال عرض میکنم، یعنی عموجان منم تشنم، آتش به جانم زده، آیا از دست جدم علی مرتضی منم از آب کوثر سیراب میشم؟ حضرت فرمودن قاسم من مرگ رو چگونه میبینی؟ عرض کرد آقا احلا من الاصل، اگر در راه شما باشه از اصل مصفا شیرین تر. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم، تنگ تنگ منز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. آقا که این همه معرفت رو دید فرمود بله قاسم تو هم شهید میشی، نه تو، عبدالله شیرخواره من هم فردا شهید خواهد شد. رفته میدان می جنگه این نواده امیر المؤمنین، نواده حیدر کرار و پسر امام مجتبی. یه وقت صدای استغاثش از میدان به گوش عمو رسید، یا اما خلصنی من هاذا الظالم، عمو بیا منو از دست این ظالم نجات بده. نوشتن آقا ابی عبدالله دوان دوان به میدان آمد، جنگ مغلوبه شد، ظالم به درک واصل شد. وقتی گرد و خاک ها نشست، دیدن یه آقای رو زمین گرم کربلا نشسته، یه پسر بچه 13 ساله در آغوش بود. نگاه کردم پاهای قاسم به زمین میخورد، اولین نوه خان قاسم خود حسین ابن علی. فرمود عمو به خدا سخت است، عمو را بخوانی به فریادت نرسد، زمانی که بیاید به حالت ثمری نبخشد، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد وقت وداع یار. خدایا به حق حضرت قاسم عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. خدایا این دعا رو در حق نسل ما هم مستجاب بفرما. خدایا گره های کور از زندگی همه ما به دست گره گشای ولیت بگشا. مرزا، منظورین، بیماران، بیمار مد نظر، ملتمسین دعا، خدایا شفای خیر عاجلا و کاملا مرحمت بفرما. مرگ ما اول راحت من مقدر بگردان، بهره ای از این مجلس و ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، حقداران، مؤمنین بدوارث و بیوارث، والدین همه ما، والدین صاحب البیت و حاج خانم، مرحوم پدر من و هر کسی مد نظر است عائد و واصل بگردان. عواقب امور ما ختم به خیر بدار. به حرمت سورت المبارکت الفاتحه مع الصلوات.